پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های اصل جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام علیکم. پرسمان تاریخی رو تقدیم شما گرامیان میکنیم در همین آغاز برنامه. سالروز شهادت حضرت موسی بن جعفر صلوات الله علیه رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم و همچنین سالروز درگذشت یار وفادار پیامبر خدا و حامی رسالت اون حضرت جناب ابو طالب رحمت الله علیه رو. در خدمت کارشناس محترم پرسمان تاریخی هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی. جناب استاد سلام علیکم، این ایام رو خدمت شما تسلیت هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم به سهم خودم این سال روز شهادت جانگداز حضرت موسی بن جعفر سلام علیه و سال روز وفات حضرت ابو طالب را به سهم خودم تسلیت عرض میکنم. ولی بد نیست که چند لحظه مناسبت ایجاب میکنه که راجع به امام موسی بن جعفر سلام علیه من توضیح بدم.
بفهمه.
به نظر میرسه در سوالات سوالی مربوط به حضرت نیست، نباید باشه. من چند لحظه و مقدار مختصری راجع به امام کاظم سلام علیه توضیح عرض میکنم.
بفهمید.
امام کاظم سلام علیه اسم اصلیشون موسای، کاظم لقبشونه که کظم ریز میکردن، تحمل میکردن پرخاشگری اشخاص را و رفتار نامناسب اشخاص را. ایشون کظم میکردن، تحمل میکردن، میبخشیدن. مادرشون بانوی به نام، بانوی با فضیلت به نام حمیده است. حضرت در سال 128 هجری در سرزمین به نام ابوا، یکی از روستاهای اطراف مدینه، به دنیا آمد و در سال 148 هجری که پدرشون امام صادق سلام علیه به شهادت رسید، امام به امامت رسید، یعنی در واقع در 20 سالگی به امامت رسید.
بله.
و تا سال 183 حضرت عمر با برکت داشت و در سال 183 بعد از تحمل چندین سال زندان از طرف خلیفه وقت به در زندان به شهادت رسید. امام کاظم سلام علیه با 4 نفر از خلفای عباسی معاصر بود. امام صادق سلام علیه از بین ائمه نیمی از دوران امامتشون مصادف با دوران حکومت بنی امیه بود، نیمی معاصر با حکومت بنی عباس. اما از امام کاظم به بعد دیگه، از امام صادق به بعد دیگه همه ائمه معاصر با دوران حکومت بنی عباس بودند. بنابراین امام کاظم سلام علیه با 4 نفر از خلفای عباس معاصر بود: ابو جعفر منصور دوانیفی، مهدی عباسی، هادی عباسی و هارون الرشید.
بله.
امیدوارم انشاءالله همگی از پیروان راستین اهل بیت علیهم السلام باشیم.
بسیار سپاسگزارم. من خدمت شنوندگان گرامی که علاقه دارن درباره زندگی امام کاظم علیه السلام بیشتر بدانند کتابی رو معرفی میکنم که از تألیفات جناب استاد پیشوایی است و مشارکت داشتن در تألیف این کتاب جناب حجت الاسلام نورالله علی دوست خراسانی با جناب استاد پیشوایی همکاری داشتند. عنوان کتاب هست پیشوای آزاده، که درباره زندگی سیاسی اجتماعی و فرهنگی امام موسی بن جعفر علیه السلام هست. این کتاب، کتاب پیشوای آزاده رو میتونید از کتاب فروشی‌هایی که منشورات نشر معارف رو ارائه میکنند درخواست بکنید. برخی از شنوندگان هم در پیامک‌هاشون یا در تماس تلفنیشون گفته بودن کتابی که معرفی کردید حاوی پرسش و پاسخ‌های برنامه پرسمان ما نتونستیم تهیه بکنیم. من خدمتتون عرض کردم که این کتاب رو دفتر نشر معارف چاپ کرده. معمولا کتاب فروشی هایی که کتاب های دانشگاهی رو در حوزه علوم انسانی و دروس عمومی دانشگاه ها ارائه می کنند، این کتاب ها رو میتونید از اونها تهیه بکنید. دفتر نشر معارف در قم هست، اما در شهرهای مختلف نمایندگی دارن، در همه شهرها. من شماره تلفن مدیریت پخش تهران این دفتر رو عرض می‌کنم، شنوندگان میتونید تماس بگیرید و اطلاعات بیشتر رو دریافت بفرمایید. بعد از پیش شماره شهر تهران، شماره 88 911 212، شماره است که میتونید از این طریق اطلاعات بیشتر رو کسب بکنید. کتاب پیشوای آزاده کتاب بسیار نسبتاً جامعی است درباره امام کاظم علیه السلام، و در فصول مختلف هم به مسائل شخصی امام، زندگی شخصیشون و فرزندانشون و خانوادهشون توجه شده، هم به جنبه های اجتماعی و فعالیت های ایشون، درباره شاگردان ایشون توضیحاتی است در فصول پایانی کتاب، و نسبت به حجم کتاب، کتاب بسیار خواندنی است که میتونید استفاده بفرمایید. من راه ارتباطی رو خدمت شنوندگان گرامی یادآوری میکنم، میتونید با پرسمان تاریخی همراه باشید تا ساعت 19 این برنامه رو به صورت زنده تقدیم شما گرامیان میکنیم. با توجه به اینکه روز شنبه این هفته، هفته آینده روز مبعث هست و همکارانمون ویژه برنامه‌ای در نظر گرفتن، این برنامه تکرار نخواهد داشت. فایل صوتی برنامه رو میتونید در پایگاه اینترنتی رادیو معارف دات آیار در اختیار بگیرید. 329 10 551 و 329 10 552 با پیش شماره 0-25 در اختیار شماست، و شماره 30553 شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف. قبل از اینکه بشنویم سوال شنونده گرامی رو که در خط ارتباطی ما هستن، من یک تصحیح هم عرض می‌کنم. به مناسبت درگذشت یکی از اساتید برجسته تاریخ پژوه کشورمون جناب آقای دکتر صادق آینه‌وند، درگذشت ایشون رو به همه شاگردان ایشون و علاقمندان به حوزه تاریخ و مخصوصا همکارانمون در انجمن ایرانی تاریخ و در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تسلیت عرض می‌کنم. با برنامه پرسمان همراه باشید. یکی از شنوندگان پشت خط هستن که خدمتشون عرض ادب دارم. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله.
خدمت استاد پیشوایی و مجری محترم سلام عرض می‌کنم.
زنده باشید.
سوال بنده اینه که رسول اکرم قبل از بعثت که در 40 سالگی بوده، آیا به قرآن و محتوای قرآن آشنا بودن، مطلع بودن یا نه؟
بله. اسم شریفتون؟
من صبوری از شیراز هستم.
آیه؟
صبوری از شیراز.
صبوری از شیراز. بله.
یک سوال دیگه هم کنار این سوال، که خب شنیدیم که حضرت علی علیه السلام بعد از تولد مادرشون میارن و خدمت رسول اکرم، خب 10 سال مونده بود به بعثت. وقت سوره مؤمنون تلاوت کردن، آیا این مسئله هم درسته یا نه؟
بسیار آقای صبوری با پرسمان همراه باشید. در ادامه برنامه پاسخ سوالتون رو خواهید شنید. خداوند یاور شما. جناب استاد شما بفرمایید.
بله، رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله قرآن را بعد از بعثت دریافت کردند، ولی همونجور که بارها در هم برنامه عرض کردم، مطابق اسناد و روایاتی که در دست داریم، فرشته عالی مقام از طرف خداوند متعال شب و روز ملازم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم علیه بوده.
بله.
و او را راهنمایی می‌کرده، یعنی تربیت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم علیه، تربیت الهی حضرت توسط یه فرشته عالی مقام از طرف خداوند متعال صورت می‌گرفته و وظایف شخصیش را از اون طریق دریافت میکرده.
بله.
به تعبیر دیگه حضرت تا پیش از 40 سالگی و پیش از این که به رسالت برسه نبی بوده، رسول نبوده، یعنی وظایف مربوط به خودش را دریافت میکرده.
بله.
ولی مأمور ابلاغ مردم نبوده. اون که در 40 سالگی اتفاق افتاد بعثت به معنی رسالت بوده.
بله، بسیار خوب. اون سوال دومشون رو اگر توضیح دارید بفرمایید.
این را باید در کتب مربوطه آدم مراجعه کنه. خب اون زمان که قرآن هنوز نازل نشده بوده، آیا اون فرشته اون زمان اون آیات را اون سوره را خونده یا نه؟ این یه سوال دیگه است.
بسیار خوب. در خدمت شنوندگان گرامی هستم. یه سوال پیامکی بخونم خدمت شما جناب استاد پیشوایی. درباره ماجرای تغییر قبله پرسیدن. آقای مهدی پیریایی از نهاوند روستای لیلان گفتن ماجرای تغییر قبله توسط پیامبر اسلام چگونه انجام شد و اینکه چطور دو رکعت نماز ظهر رو به بیت المقدس و دو رکعت رو به خانه خدا یعنی کعبه اقامه شد.
بله، گویا سوال از اینجا براشون پیش آمده که یه تغییر جهت 180 درجه یا 90 درجه‌ای رخ داد در تغییر قبله. به این صورت که در قبیله بنی سلمه گویا اینجا اتفاق افتاده این تغییر قبله. یکی از قبایل ساکن در اطراف مدینه بود این قبیله، حضرت بعضی از روزها به محل اون قبیله میرفته و با اونا نماز جماعت میخونده و هنوز قبله مسجد الاقصا بوده و مسجد الاقصا نسبت به مدینه در شماله.
بله.
بنابراین رو به شمال میستادن نماز میخوندن.
درسته.
و تا اون که آیه مربوط به تغییر قبله آمد، آمد که فول وجهش شطر المسجد الحرام و حیث ما کنتم فول وجوهکم شطره.
بله.
این در موقع نماز نازل شد این آیه.
عجب.
و برگشتن به سمت جنوب، مسجد در جنوب مدینه است،
در همون حالت نماز برگشتن.
این اشکال برایشون پیش آمده، یعنی برای هر انسانی هم پیش میاده.
بله.
من در دانشگاه تدریس میکردم اینجا میرسیدیم بچه ها دانشجو هم میپرسیدن که آخه صفا به هم میخوره، جلوی عقب میمونن، عقبی ها جلو میمونن.
بله.
تغییر جهت خیلی زیاد.
اگه نماز فرادا باشه خب مشکل نیست، همون جماعت باشه
جماعت باید.
بله.
و تو به ذهن انسان میاد خب نماز آیا به هم نخورده؟ جوابش اینه که این به دستور خاص خداوند متعال بوده.
بله.
درسته که اینقدر تغییرات حاصل شد جهت قبله اینقدر تغییر پیدا کرد، ولی دستور خاص خداوند متعال بوده، مشکلی نداشته
که همون لحظه نزول این دستور باید جدا رو عوض میکردن. یا فعلا این نماز تموم کنیم از نماز
صاحب نماز دیگه، صاحب نماز خودش دستور داده، خود خداوند متعال دستور داده، بنابراین مشکلی نداشته.
یعنی بعد از این که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله برگشتن رو به کعبه، همه مسلمانان پشت سرشون بودن هم جاشون عوض کرده،
یعنی در واقع یک نماز به دو قبله خوندن،
همه دست جمع
دو رکعت خونده بودن، بنابراین چه نهایت شده دو رکعت خونده بودن که آیه شریف نازل شد، دو رکعت بعدی را چرخیدن به طرف جنوب و به طرف دو رکعت بعدی را به طرف کعبه.
بله، بسیار خوب، سپاسگزارم. اینم پاسخ آقای پیریایی از نهاوند. در خدمت شنوندگان گرامی هستیم با پرسمان تاریخی. یک سوال تلفنی داریم که در ادامه خواهیم شنید.
329-10-551 با پیش شماره 025 پرسمان تاریخی.
خواستم خدمت کارشناس محترمتون سوال کنم که آیا جد نیای پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه صحت دارن که جد نیایشون برمیگرده به حضرت ابراهیم علیه السلام؟ تا چه حد صحت داره؟ عبدالحسین قاهری از نجف آباد اصفهان.
بله، بفرمایید استاد.
بله، درسته، نسب حضرت رسول صلوات الله علیه و سلم میرسه به اسماعیل فرزند حضرت ابراهیم خلیل.
بله، سپاسگزارم.
بله، این هم صحت داره از نظر تاریخی مسلم.
بله، در کلمات خود حضرت هم اشاراتی.
بله، مسلمات تاریخ.
خب سپاسگزارم. اما یه شنوندهی داریم آقای دکتر جلالی که لطف میکنن گهگاهی نظرشون رو برای ما میفرستند درباره مطلبی که در برنامه چند هفته پیش درباره انوشیروان مطرح شد، یه رایانامه فرستادن، حتی قدری مفصله، ولی من خلاصه مطلبشون رو عرض میکنم. مطلب این بود که شما اشاره کردید به بحث انوشیروان و ماجرای اون کفشگر اشاره کردید و اون رو نشانه بی‌عدالتی انوشیروان دونستید. ایشون در پیامشون گفتن که در آن افسانه انوشیروان در جریان جنگ با رومیان دچار مشکل تدارکات می شود و برای تأمین آن به بزرگمهر حکیم دستور می دهد که صدها فرسخ از سوریه تا مازندران برود و آذوقه تأمین نماید، زیرا که نمی خواست آذوقه را از محل و به قوه قهری و با غارت مرزنشینان به دست آورد. آیا این عمل انوشیروان که حضرت عالی از آن برای اثبات بیدادگری انوشیروان استفاده فرمودید خود بهترین مؤید برای اثبات دادگری او نیست و توضیحات دیگری هم دادن. اصل سوالشون همین هست.
تمام میکنم. جناب آقای دکتر به عرض بنده توجه نفرمودن یا احتمالا بیان بنده قاصر بوده. اصلا بحث ما این بوده که کسی سوال کرد که حدیثی داریم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرموده باشد ولی توفی زمن سلطان العاده.
بحث از اینجا شروع شد.
عرض کردیم که این حدیث مرسل سند نداره، این را مجهول میتونن قبول نمی کنن. به دلایل مختلف این حدیث نمیتونه صحیح باشه.
بله.
و نمیتونیم از این طریق عدالت انوشیروان را ثابت کنیم، هرچند که از نظر تاریخی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در زمان حکومت انوشیروان در ایران متولد شده باشه.
بله.
و من عرض کردم که تاریخ هم قضایایی نقل میکنه که منافی عدالتی، یعنی نشون میده انوشیروان عادل نبوده. از اون جمله گفتیم نظامی که سلاطین ساسانی از جمله انوشیروان در اون نظام حکومت میکردن، اون نظام ظالمانه بوده، نظام طبقاتی بوده. نشانش اینه که در اون احتیاجی که برای تأمین سپاه پیدا کردن، بزرجمهر یه کفش فروش ثروتمندی پیدا کرد که حاضر بود یه جا نیاز دولت و سپاه را برطرف کنه، منتها یه شرط کوچیک داشت و اون اینه که اجازه بدن بچه او هم بره مدرسه درس بخونه. و انوشیروان موافقت نکرد، گفت اون چه کار هست که بیاد با بچه های ما درس بخونه، اون هم فردا میشه بچه های ما میشه. درس خوندن اون زمان مخصوص طبقات ممتاز بوده و از نظر تاریخی لابد آقای دکتر اهل مطالعه هستن میدونن، از نظر تاریخی مسلمه که در حکومت ساسانی جامعه طبقاتی بوده، طبقات اشراف بودن، طبقه شاهزادگان بود، امرا بود، دهقانان یعنی مالکان بود و رعیت بود. رعیت ها بندگان خدا نه حق تحصیل داشتن، نه حق بهره‌مندی از مواهب کشور مثل طبقات ممتاز داشتن. انوشیروان حاضر نشد اینقدر گذشت کنه، یعنی نظام ظالمانه اینقدر اجازه نمیداد که یه بچه یه کفشگر در برابر رفع نیاز مالی سپاه که مبلغ کثافی هم بود، بچه او هم بیاد با امیرزاده ها و با بچه های طبقات ممتاز بشینه درس بخونه. این را ما منافی بی‌عدالتی، منافی عدالت انوشیروان مطرح کردیم. بحث رفتن به مازندران اینا به صورت ضمنی مطرح شد.
حالا ایشون میگن این که به زور مثلا نخواسته آذوقه بگیره، این عکس مطلب داره. ولی خب این جنبه‌ای که شما میفرمایید،
بله ما این جنبه را خواستیم مطرح.
بسیار سپاسگزارم. اینم مطلب آقای دکتر جلالی. البته در پایان رایانه‌هاشون نوشتن مسلم است که به این سوال من در برنامه رادیویی جواب داده نخواهد شد. آقای دکتر جلالی مسلم نگیرید، جواب دادید. همچنان در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم با پرسامان تاریخ.
اینجا رادیو معارف. هر هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی خود را
دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان این نامه به خط علی ابن ابی طالب اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف.
در خدمت شنوندگان هستیم. قرار شد که به سوالات پیامکی دوستان شنونده هم بپردازیم بیشتر از پیش و چون سوال پیامکی زیاد داریم امروز. جناب استاد پرسیدند در شنونده از شماره 913-2505 کتابی اعلام کردید به عنوان پرسش‌های تاریخی و جواب استاد پیشوایی که من در آغاز برنامه عرض کردم خدمت شنوندگان گرامی که این کتاب رو میتونید از کتاب فروشی‌هایی که منشورات دفتر نشر معارف رو میارن تهیه بکنید. کتاب‌فروشی‌هایی که کتاب‌های دانشگاهی مثلا در حوزه علوم انسانی و دروس عمومی رو ارائه می‌کنن معمولاً دارن. یک شماره هم اعلام کردم، حالا باز تکرار می‌کنم، در شهر تهران می‌تونید با مدیریت پخش این دفتر تماس بگیرید. 88 911 212. این شماره مربوط به شهر تهران است، می‌تونید اطلاعات بیشتر رو دریافت بفرمایید. اما شنونده گرامی اون آقای سید محمد تقی موسوی از اصفهان درباره زندگی و سرگذشت نرجس خاتون مادر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف پرسیدند.
بله متاسفانه درباره زندگی نرجس خاتون اطلاعات زیادی نداریم. جز اون که در مورد انتقال ایشون به خانه امامت از بین اسیرها و کنیزها در کتاب آمده و نسبتاً آشناست. طبعا سوال کننده محترمم اطلاع دارن و اون قسمت مورد سوال نیست، ولی چون اون زمان امام و خانواده امام در یک فضای امنیتی زندگی میکردن، تحت کنترل بودن، شیعیان دسترسی زیادی نداشتن و ارتباط آزاد نداشتن و بنابراین اطلاعات زیادی از زندگی این بانوی بزرگوار به دست ما نرسیده و اطلاعات زیادی از ایشون متاسفانه نداریم.
بسیار سپاسگزارم. یه سوال پیامکی دیگر هم بخونیم جناب استاد پیشوایی. شنونده‌ای پرسیدن درباره محمد ابن جریر طبری، گفتن توضیح بدید و چگونگی تشخیص مذهب را هم بفرمایید. نه والا منظورشون مذهب طبریه دیگه قاعدتا. آقای خانم منصوری از تهران در پیامکشون این مطلب رو نوشتن.
محمد ابن ابوجعفر محمد ابن جریر طبری، همون مورخ و مفسر و محدث معروفه که ایرانی بوده و اهل شهر آمول مازندران بوده. میدونیم که در عربی وقتی میگن طبری منصوب به طبرستانه که همین مازندران امروز باشه، مازندران امروز و قدیم میگفتن طبرستان.
بله.
ابو جعفر محمد ابن جریر طبری اهل مازندران بوده، از شهر آمول بوده و در قرن سوم زندگی میکرده. در 310 فوت کرده. این شخص هم مفسر بوده، هم محدث بوده، هم مورخ بوده و هم فقیه بوده.
بله.
از نوادر علمی روزگار بوده. میگن که تألیفات زیادی که از این شخص به جا مونده اگر تقسیم کنن به روزهای عمرش، به تعبیر امروز برای هر روزش 80 صفحه میرسه.
عجب.
بله، اینقدر پرکار بوده. آثار دوره بزرگ ازش باقی مونده.
بله.
سفرهای علمی کرده، بغداد رفته، مراکز علمی اون زمان رفته. از کتابهای مشهور ایشون که در دسترس و جزء منابع و جزء مآخذ، یکی تاریخ دوره‌ای ایشونه به نام تاریخ الامم و الملوک یا تاریخ الرسل و الملوک، مورد اختلافی که اسم اصلی این کتاب چیه.
تاریخ دوره یعنی به ترتیب زمان، تاریخ تقویمیه در واقع.
تاریخ تقویمی و تاریخ جهانه. تاریخ مقصودم تاریخ اسلام فقط نیست.
نیست. بله.
یعنی از زمان خلقت و حضرت آدم و سلاطین قبلی و انبیای قبلی شروع میکنه، تازه در مجلدات بعدی، در مجلدات بعدی به دوره جاهلیت و بعد به بعثت حضرت رسول و دوره تاریخ اسلام و بعد تاریخ خلفا و اینا و تا 308، یعنی تا 2 سال به فوتش مونده، قضایا را نوشته.
عجب.
بله، کتاب دوره مفصله و معمولا بر حسب چاپ‌های مختلف در 15 جلد، مثلا چاپی که من دارم 14 جلد.
بله.
کتاب‌های دوره بسیار مفصل. یکی از کتاب‌های ایشون تاریخ الامم و الملوک و کتاب تفسیر ایشون داره به نام جامع البیان.
بله.
یه تفسیر آیه القرآن و هر دو را به نام خودش میگن، میگن تفسیر طبری و تاریخ طبری.
یعنی اسم اصلیشو معمولا نمیگن.
اسمش نمیگن.
به خاطر شهرت خود نویسنده.
به خاطر شهرت مؤلفش. وقتی گفتم که تفسیر طبری یعنی تفسیر جامع البیان.
درسته.
تفسیر جامع البیان تفسیر بسیار مفصلیه. منتها از نوع تفسیر بالمعثور، اصطلاحا میگن تفسیر بالمعثور،
تفسیر روایی.
تفسیر روایی.
بله.
تفسیر روایی یعنی به هر آیه که میرسه روایات یا اقوال صحابه و تابعین که در توضیح اون آیه نقل شده اونا را نقل میکنه.
بله.
روش تفسیرشون اینجوریه.
تفسیر اجتهادی که
نه تفسیر اجتهادی مثلا مترجم لغات و اینا هم نمیشه، لغات آیات و اینا هم نمیشه.
بله.
تفسیر مفصلی، تفسیر روایی و همچنین ایشون محدث هم بوده و کتاب حدیثی هم داشته و هم فقیه بوده. و به آرا و فتاوای خودش عمل میکرده.
بله.
اون زمان حصر اجتهاد پیش نیامده بوده. این اجتهاد اهل سنت که در چهار مذهب محدود شد، میگن این در قرن هفتم اتفاق افتاد، در حالی که محمد مجلی طبری در قرن سوم زندگی میکرد.
بله.
اون زمان علمای بزرگ اهل سنت هر شهری که بودن، هر بلدی که بودن، مطابق اجتهاد خودشون فتاوا صادر میکردن.
بله.
و مطابق آرای خودشون عمل میکردن و طبری هم از این قسم بوده، به آرای خودش عمل میکرده. و بنابراین اگر مقصود تشخیص مذهبی ایشون را بپرسن که مثلا حنفی بوده، مالکی بوده، ایش کدوم نبوده، به آرا و فتاوای خودش عمل میکرده. لیکن در مورد تاریخشون من لازمش توضیح از کنم. تاریخ طبری برای غیر متخصصین در تاریخ قابل استفاده نیست، یعنی کسانی که در تاریخ تخصص ندارن ما توصیه نمی کنیم از تاریخ طبری استفاده کنن. درسته که تاریخ طبری به فارسی هم ترجمه شده، ترجمه فارسی موجوده، ولی ما توصیه نمی کنیم کسانی که در تاریخ مسلط نیستن، اجتهاد ندارن، از تاریخ طبری استفاده کنن. چرا که طبری از راویان ضعیف هم استفاده کرده و چون محدث بوده و مقید به نقل سند حدیث بوده، معمولا قضایا را با چند طریق نقل میکنه.
بله.
با چند سند نقل میکنه و بعضی از اینا مختصره، بعضی از اینا مفصله و حتی بعضی از اینا با هم تناقض دارن.
عجب.
و تناقضا را برطرف نمیکنه،
میذاره به عهده خواننده.
بله، همینجور نقل میکنه، عبور میکنه. و در دوره خلافت، مثلا در دوره خلافت امیرالمومنین علی علیه السلام، گزارش های بیپایه داره، از جمله این افسانه عبدالله سبع پایه گزارش طبریه که افسانه معروفی جزء طعنهای شیعه را مطرح کردن، که البته الحمدلله در زمان با مساعی مرحوم علامه سید مرتضی عسکری یه پنبه افسانه عبدالله سبع زده شد.
بله.
اگر کسی عبدالله سبع را مطرح کنه و اون را ریشه پیداشیه بدونه، معلومه که از قافله علم عقبه. بله. مطالعه لازم را نداره.
حتی پایه‌گذارش بهتر بگیم ایشون نیست، ایشون نقل کرده به هر حال.
نه، ایشون نقل کرده، اول بار ایشون نقل کرده،
دیگران نقل میکنه.
بله. ایشون نقل کرده از سیف ابن عمر تمیمی.
بله.
و استاد محمد رضا، عرض کنم که حکیمی، ایشون در حاشیه که به کتاب اون پتروسکی زده، ایشون یه جدولی درست کرده. چون طبری مورخ معروفی بوده، این قصه عبدالله سبع را که ایشون آورده،
بله،
مورخان بعدی اعتماد کردن. به مدت 600 سال بعد از طبری تاریخ‌های بعدی این را نقل کرد.
همه از او گرفته،
همه از او، یعنی منشأش برمی‌گرده به نقد طبری که.
بله.
اون هم از شخصی به نام سیف ابن عمر تمیمی نقل میکنه که این از راویان اهل سنته و خود رجال شناسان اهل سنت میگن این آدم دروغگو بوده، آدم جاهل حدیث بوده. بنابراین تاریخ طبری چون غص و سمین داره و به درد متخصصین در تاریخ میخوره.
بسیار سپاسگزارم. این هم پاسخ شنونده گرامی منصوری از تهران. در خدمت یک شنوندگان هستیم که در خط ارتباطی ما هستن. سلام علیکم.
سلام علیکم. عرض ادب و احترام و عرض تسلیت دارم. سالروز شهادت آقای ما موسی کاظم رو خدمت استاد پیشگاهی شما مجری محترم و همه شنوندگان خوب دانشگاه رادیو معارف.
خیلی متشکرم.
سوال از جناب استاد این هست که در خصوص زندگی و شخصیت جناب مقداد و موضع‌گیریشون در زمان خانه‌نشینی آقا امیرالمومنین، و اینکه ما در مثلا نقل‌ها زیاد شنیدیم که بصیرت و وفاداری جناب مقداد نسبت به آقا امیرالمومنین بیشتر از سایر یارانشون بوده، خواستم ببینم نظر استاد در این خصوص چی هست.
بسیار خب. نام شریفتون؟
علی رنگریز هستم، از شهرستان دامغان، استان سمنان.
زنده باشید آقای رنگریز. با برنامه پرسامان همراه باشید، در ادامه پاسخ سوالتون رو خواهید شنید.
انشاءالله دست شما درد نکنه.
در پناه حق باشید جناب استاد، بفرمایید.
بله، اون که اجمالا در مورد مقدارشون فرمودن بر درسته و از نظر عظمت و وفاداری به امیرالمومنین علی علیه السلام بسیار فراتر از اینها بوده. بله درسته.
بله.
اجمالا میگن مقدار اصلش از جنوب عربستان بوده، اصلش یمنی بوده.
بله.
اصلش یمنی بوده، از یمن آمد در مکه و به شخصی به نام اسود پناهنده شد. بلیزا هم مقداد ابن عمر میگن که پدرش عمر بوده و هم مقداد ابن اسود میگن.
بله.
اسود اون کسیه که ایشون در مکه به او پناهنده شد.
درسته.
و میگن که مقداد جز اون 7 نفر اولیه بوده که در مکه اظهار اسلام کردن.
عجب، این جز اسلابمون.
بله، جز اولین ها بوده.
بله.
و اظهار اسلام کردن، یعنی مخفی نکردن اسلام، این خیلی مهمه.
درسته.
جز 7 نفری بوده که اظهار اسلام کرده و بعدها که هجرت به حبشه پیش آمد، این هم جز مهاجرین حبشه به حبشه هجرت کرد. منتها مهاجرین حبشه به چند دسته تقسیم شدن، حدود 100 نفر که بودن اینا عملا به چند دسته تقسیم شدن. در مدت 13 سالی که آخرین گروه اونجا اقامت داشتن، مجموعاً در طی اون 13 سال 11 نفرشون در همون حبشه فوت کردن، چند نفرشون پیش از هجرت به مدینه به مکه برگشتن، تعدادی از اونها بعد از هجرت به از مکه مدینه به مدینه برگشتن، و آخرین گروهشون که سرپرستشون جعفر بن ابی طالب بود تا سال 1300 در اونجا بود.
بله.
میگن مقدار از کسانی بود که از حبشه برگشت به مدینه، ببخشید به مکه.
بله.
منتها مقدور نشد از مکه به مدینه هجرت کنه، از حبشه برگشت، مون در مکه، تا اون که یک درگیری کوچیکی پیش آمد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم گروهی را از مدینه فرستاد، رفتن با گروهی از اهل مکه رو در رو شدند.
بله.
ولی جنگی پیش نیامد و مقداد که هنوز در مکه بود با اون جمع بود، با اون جمع مکه بود.
بله.
با یه نفر دیگه. اینا اصلا از مکه با این نیت با این گروه همراه شدن که در یه فرصتی به پیوندن به گروه مسلمان ها.
درسته.
همین جور هم شد، جنگ پیش نیامد، برخورد پیش نیامد و اینا پیوستن به گروه مسلمانان که از مدینه آمدن و به این وسیله منتقل شد به مدینه و هجرت کرد. و در مدینه هم میگن در جنگ بعد در بعضی از نقل ها آمده که تنها یک اسب سوار مسلمان ها داشتن، اونم مقداد بود، بقیه پیاده بودن یا شتر سوار بودن.
بله.
و در جنگ بعد و پیش از جنگ بعد یه سخنرانی حماسی داره که در تاریخ ثبت شده، چون که مسلمان ها به جنگ بعد از اینجا ناشی شد که مسلمان رفتن کاروان بازرگانی قریش را که از شام برمیگرد ضبط کنن، تا کاروان فرار کرد، دستشون رفت، یه گروه نظامی که از مکه آمده بودن مسلمان ها با اونا روبرو شدن.
بله. به قصد جنگ نرفته بودن بیرون.
به قصد جنگ نرفته بودن، آماده جنگ نداشتن.
بله.
و اینا 313 نفر بودن، گروهی که از مکه آمده بودن حدود 1000 نفر بودن. ولی ضعیف الایمان ها و ترسوها و اینا یه خورده ترسیدن. رسول خدا صلی الله علیه و آله مشورت کرد و نظرخواهی کرد از یارانشون که حالا باید اینجوریه، چیکار باید بکنیم. و بعضی ها سخنرانی های ناامید کنندهی ایراد کردن.
بله.
که مورخان هم این را ناپوشانی کردن، اسمان را نبردن. بله. که کیا این سخنرانی را کردن، معلوم شه
آدمای مهمی بودن،
کسانی بودن که بعدها مهم شدن.
بله.
و اسم اونا را میبرن، میگن که قال فاحسنم، سخن گفت و حرف خوبی زد. اگه حرف خوبی زد خب حرفیش بگید.
منو چی گفت که حرف خوبی زد؟
درد گرفته. ولی مقداد بلند شد، این رو میخواستم، مقداد بلند شد سخنرانی حماسی ایراد کرد، گفت یا رسول الله، ما مثل بنی اسرائیل نیستیم که به حضرت موسی گفتن یا موسی از هب انت و رب بکب فقاتلا اینا اونا قاعدون. آیه قرآن مجید
درسته
که خداوند متعال نقل میکنه که حضرت موسی بنی اسرائیل را از جنگ فرعونیان نجات داد و به عرض موعود رسیدند و کنار رود اردن رسیدند و خبردار شدند اون بره رودخانه که اینا میخواستن برن امالقه یه قومی وحشی و خطرناک بودن، امالقه آمده اونجا اشغال کرد و اینا جا خوردن و حالا حضرت موسی این همه اینا رو زحمت کشیده از چنگال فرعونیان نجات داده، یه عبور از رودخانه مونده که از رودخانه عبور کنن و دشمن رو کنار بزنن اونجا سکونت اختیار کنن. قرآن مجید نقل میکنه که اینا به حضرت موسی گفتن که یا موسی تو با پروردگارت برو بجنگ، ما اینجا نشسته ای، با امالقه بجنگ، اونا رو از اونجا بیرون کن، ما اینجا نشسته.
بله.
مقدار گفت یا رسول الله ما مثل بنی اسرائیل نمیگه، شما با این دشمن بجنگید ما در خدمت شما میجنگیم. اسم بود اگر شما این دشمن را تعقیب کنید تا فلان نقطه دوردست ما در خدمت شما هستیم. خیلی قوت قلب را به بقیه سرانجام هم جنگید. و اما سوال اصلیشون اینه که در آن دوران سکوت علی علیه السلام بعد از سقیفه موضع مقداد چی بوده؟ اجمالا عرض میکنم که موضع مقداد بسیار بسیار وفادارانه بوده. در بعضی از نقل ها آمده که اگر بعضی از یاران علی علیه السلام مثلا یه سستی چیزی شکی شبهی مختصر در دلشون پیدا شد، این مقدار هم حتی در دل مقدار پیدا نشد. بسیار بسیار وفادار و جدی بود در حمایت از علی علیه السلام. در روایات نقل شده، اهل سنت هم نقل کردن که از رسول الله نقل شده که خداوند متعال به من دستور داد که 4 نفر را دوست بدارم و خدا فرمود خودش هم این 4 نفر را دوست داره. و یکی از اونا علی است و علی را 3 بار گفت رسول خدا.
بله.
یکی از اونا علی است و 3 نفر دیگه عبارتند از مقداد، ابوذر و سلمان.
بله.
بنابراین از این نظر هم مقداد بسیار بسیار ممتاز بود.
این اگه بگیم جزء برجسته ترین اصحاب رسول خداست گزاف نگفتیم
و جزء برجسته ترین یاران علی علیه السلام،
یاران علی.
چون بیشتر سوالشون این قسمت.
بله. دوری. بله.
در اون دوره سکوت و بعد از سقیفه ایشون تا چه حد جدی بود در حمایت از علی علیه السلام.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد پیشوایی. همچنان در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم با پرسمان تاریخی.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
سلام علیکم، من از اصفهان زنگ زنم برادران هستم. رازله تاریخی که رازله ابو لولو آقای افتاد از زمان گفتن چند تا مدرک من دیدن که ایشون خود کشی نکرده و مثل نداره که من خدمت نعرض میکنم. تاریخ دمشق جلد 38 صفحه 68، القدیر جلد 8 صفحه 134، تاریخ طبری جلد 3 صفحه 2 و 3، تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 161، الفتوح جلد 2 صفحه 161. با مطالعه اینها بعید به نظر میرسه که آقای استاد عزیزمون در پرسمان تاریخی فرمودن که ایشون خودکشی کرده. از جواب این سوال را منتظر می‌مونم. خیلی ممنون و متشکرم. خدا حافظ شما.
جناب استاد پیشوایی بفرمایید درباره خودکشی کردن یا نکردن ابولولو.
تشکر میکنم از جناب آقای برادران اصفهانی که معلومه که اهل مطالعه هستن و مراجعه کردن. بله درسته، در منابع که ایشون اسم بردن آمده که عبیدالله ابن عمر ابولولو را کش و به اضافه ابولولو 2 نفر دیگر هم کش.
بله.
و این یکی از اقواله.
درسته.
این بله درسته، اینجوری نقل شده، این یکی از اقواله. ولی یکی از اقوالم که ناقلان بیشتری داره، یکی از اقوالی که ناقلان بیشتری داره اینه که خودکشی کرد. یعنی بعد از این که ضربه زد به خلیفه و داشت فرار میکرد، تعقیبش کردن، دید خواهند گرفت و خواهند کش، خودش کش. و این نقلی که عرض میکنم به این صورت ناقلان بیشتری داره.
بله.
و چون جناب آقای برادرم معلوم شد که هم اهل مطالعه هست و هم دسترسی به منابع داره و همت داره،
بله،
من پیشنهاد میکنم، یعنی نشریه‌ای رو معرفی میکنم، مقاله رو معرفی میکنم خدمتیشون، خواهش میکنم این مقاله رو تهیه کنن و این مقاله 30 چند صفحه‌ای، مقاله بسیار عالمانه و محققانه است. نویسنده محترم این مقاله همه گفتنی ها و دانستنی های مربوط به ابولولو را در اینجا نوشته، همین نقل هم که ایشون آورده این هم نوشته،
بله،
نقل خودکشی هم نوشته. این مقاله در نشریه علمی تخصصی تاریخ اسلام از قم منتشر میشه.
بله.
نشریه علمی تخصصی تاریخ اسلام شماره مسلسل 41-42 بهار و تابستان 89 مقاله با عنوان ابولؤلؤ از حقیقت تا توهم، اسم مقاله اینه.
بله.
از ابولؤلؤ از حقیقت تا توهم. تلفن این نشریه تاریخ اسلام اگر عوض نشده باشه روی جلد اون نشریه این شماره ثبت شده، البته تلفن قومه، بعد از کد قوم ایشون زحمت میکشن. 329-10-105 تکرار میکنم، 329-10-105 نشریه تاریخ اسلام. انشاءالله این مقاله رو تهیه میفرماین.
نام نویسنده خاطرتون هست؟
نام نویسنده خاطرم نیست، ولی مقاله از کدن مقاله بسیار بسیار عالمانه، حدود 34-5 صفحه است.
بسیار خوب. من خدمت شنوندگان گرامی، خدمت مختم برادر از اون آقای برادران یادآوری میکنم که میتونم مراجعه بکنم به مقاله با عنوان ابولؤلؤ از حقیقت تا توهم که در شماره 41 و 42 نشریه تاریخ اسلام منتشر شده. بریم سراغ سوالات پیامکی. جناب استاد پیشوایی بعد از یک فاصله که میگیریم از همکارم.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
شماره پیامکی رادیو
معمول. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید.
شماره پیامکی رادیو معمول
30553.
در خدمت شنوندگان گرامی هستیم. اسم نویسنده اون مقاله رو همکاران من در آوردن، گفتن آقای عباس‌علی مشکانی سبزواری هست نویسنده این مقاله، مقاله ابولؤلؤ از حقیقت تا توهم. در بین سوالات پیامکی سوالی داریم که شنونده گرامی نوشتند در برخی کتب تاریخی آمده وقتی پیامبر در غار حرا بودند و جبرئیل وحی را نازل کرد، پیامبر صلی الله علیه و آله از این واقعه متعجب و هراسناک بود و جریان را به همسرش گفت و از طریق ورقه، حالا احتمالا منظورش نمون ورقه ابن نوفل دیگه، متوجه بعثت شدند. آیا این با مقام بعثت پیامبر در تناقض نیست؟
بله در تناقض، و این جزء افسانه‌ای که متأسفانه وارد تاریخ اسلام شده، کتاب تاریخ اسلام شده، تا حدود میتونم بگم تا حدود 30 سال پیش علما این قضیه را تلقی به قبول میکردن، ولی برای اولین بار مرحوم علامه سید عبدالحسین شرف الدین در کتاب النص و الاجتهادشون و در نامه‌ای که به یک مجمع علمی در دمشق نوشته بوده در اونجا متعرض این نقل میشه.
بله.
و این قضیه چیز داره، صدر و ذیل هم داره، فقط گفتگو با همسرشون نیست.
بله.
حضرت هراسناک میشه، جبرئیل حضرت رو میگیره، فشار میده، دوبار فشار میده، میگه اقرأ، حضرت میفرمه من نمیتونم بخوانم، و سوم بار که فشار میده حضرت سوره علق رو، اول سوره علق رو میخونه، همجور چیشون نوشتم، بعد به منزل میرسه، به حضرت خدیجه میگه که حال من خوب نیست، بستری بنداز من استراحت کنم، بستری بندازه و حضرت استراحت میکنه، آیه یا ایال مزمل یا ایال متصد نازل میشه الاخر. و مرحوم سید شرف‌الدین اولین بار متوجه ضعف این قضیه میشه، میفرماید این به این صورت قابل قبول نیست و این فکر را و این نقد را علمای بعد و محققان بعدی دنبال میگیرن، از جمله مرحوم استاد علی دوانی در یکی از کتاباشون به نام تاریخ اسلام از آغاز تا بعثت خیلی عالی این قضیه را نقد کرده و رد کرده. مرحوم استاد علامه سید مرتضی عسکری در بعضی از کتاباشون را نقد کرده.
بله.
بنده هم در کتاب تاریخ، در کتابمون به نام تاریخ اسلام از جاهلیت تا رحلت پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله به 8 دلیل و بلکه بیش از 8 دلیل این قضیه را نقد و رد کردم، ولی این قابل قبول نیست.
بسیار خوب، اینم پاسخ این شنونده گرامی. یکی از شنوندگان رادیو معارف در خط ارتباطی ما هستند، خدمتشون عرض ادب. سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خدا نگهدار شما. بفرمایید، معرفی بفرمایید.
رضوانی هستم از نیشابور.
خانم رضوانی بفرمایید.
من سوالی که داشتم در مورد خانم بی‌بی‌شفیع نیشابوری هستن که کتابایی که معرفی میکنن مثلا منتهی الامار یا ریاحین الشریعه یا چند کتاب دیگه که معرفی کردن در مورد ایشون، فقط قضیه خمسی که در مورد ایشون به حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام دادن توضیح داده شده، ولی در مورد شخصیت خود ایشون کمتر جایی صحبت شده. و ما چون داریم تحقیق روی ایشون انجام میدیم، میخواستم بیشتر اگر کتابی هست یا مقاله ای چیز در مورد شخصیت خود ایشون که چجور خانمی بودن مطرح کنیم، دستشون رو در نکنیم.
خواهش میکنم، با ما همراه باشید با پرسمان پاسخ سوالتون رو خواهید شنید. خانم رضوانی در پناه خود باشید. جناب استاد میشوی بفرمایید.
نه متاسفانه کتاب خاصی در موردشون نیست، همجور که فرموده همین قضیه خمسی که خدمت امام کاظم سلام الله علیه فرستاد، این در کتاب ها آمده که ایشون ملاحظه فرمودن، حداقل من مقاله و کتابی درباره زندگیشون ندیدم.
خب ایشون چون یک انسانی بوده که در جامعه حالا مسئولیتی یا بزرگی چیزی نبوده که دربارش اطلاعات تاریخی نقل بشه دیگه، ظاهرا تنها مطلبی که نقل شده همین ماجرا است، ماجرای خمسه. بسیار خب، حالا یه اشاره کوتاه می‌کنم ماجرای خمس چیه، اینکه حالا چون بعضی شنوندگان ممکن نشیده باشن بگن که چیه قضیه خمس.
اجمالاً بانوی شتیته نیشابوری بانوی پارسا و با تقوا و مؤمنی بوده.
بله.
و شیعیان نیشابور میخواستن نمایندهی بفرستن خدمت امام کاظم سلام الله و نامه هایی میدن به اون شخص و وجوه و اموالی میدن به اون شخص که به امام برسونن، ایشون برسونه. و این بانو شتیده این هم میاد یه چیز ناقابل، یه چیز مختصری اون مقدار که توانایی داشته، بضاعت داشته.
بله.
یک درهم که چیز ناقابلی بوده، یک درهم و پنبه خامی که با دست خودش بافته بوده، از پنبه بوده یه پارچه چیزی بافته بوده که اون هم 4 درهم بیشتر ارزش نداشته. این را جزء اموالی که مردم نیشابور چیان نیشابور برای امام کاظم سلام الله میفرسته اون بانو شتیده میفرسته.
بله.
و اون نماینده اون فرستاده نیشابوریان برخ خدمت امام کاظم سلام الله میرسه، حضرت هیچ یک از اون اموال را قبول نمیکنه. اموال فرستاده شده از نیشابور را قبول نمیکنه، با اونا را پس میفرسته. ولی این هدیه و مبلغ و مالی که شتیته فرستاده بوده، حضرت این را قبول میکنه و در مقابل حضرت مالی هدیه میکنه برای این خانم، میگه که این را بهشون بدید. بله. و کفنی برایشون میفرسته.
عجب.
بله، کفنی برایشون میفرسته و با اون فرستاده میفرماید که تو وقتی به نیشابور رسیدی، مثلا 18 روز بعد از این که شما به نیشابور رسیدی، این خانم از دنیا میره و من برای نماز خوندن به جنازهش میام نیشابور.
عجب.
بله. و همین هم اتفاق میفته. اصل قضیه که به اجمال عرض کردم اینجوریه. و حالا چرا اون اموال دیگران را از چیز کرده؟ اونا فتحیه بودن از شیعان امامیه نبودن، از انبال اونا را قبول نکرد و این نشان خلوص و تقوا و پاکی بانوی شیعه نیشابوری بود.
بله، پس نامشون در غیر از این گزارش در گزارش دیگری دارن نیامده. بسیار سپاسگزارم. این گزارش که اشاره فرمودید جناب استاد، یه نکته دیگری هم درش هست، اون دقت امام که به هر حال اینجوری نبوده که مال رو از هر کسی قبول بکنن، به خلاف حال خیلی از
بله
افراد که از هر در و دیواری سعی می‌کنن پول چند بیارن.
علیه علی مصلی و سلام گاهی پاکت به اصطلاح امروز پاکت ها باز نشده مثلا برمیگردوندن و مبلغ داخل پاکت داخل کیسه را حضرات می‌فرمودن. بله همینجوره، تفکیک می‌کردن و هر مالی را قبول نمی‌کردن.
سپاسگزارم. یه سوال پیامکی دیگه بخونم. حامد عبدالله زاده نوشتن حضرت علی علیه السلام در خطبه می‌فرمایند که در شب نزول وحی و ابلاغ رسالت همراه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بودند و وحی و جبرئیل را درک کردند. این نقل چرا در کتب تاریخی نیامده است؟
چرا آمده است؟ ممکنه که به دست ما نرسیده. مثلا ابن ابی الحدید شارح نهج البلاغه، همون عالم بزرگ معتزلی شافعی که در قرن ششم شرح نهج البلاغه امیر المومنین علی علیه السلام را شرح کرده،
بله،
و کتاب موندگاریه. ایشون در جلد 13 با چاپ 20 جلدی که مال مصر،
بله،
و بر جاها افسد شده، در این چاپ 20 جلدی در جلد 13 صفحه 208 ایشون به این قضیه که میرسه که حضرت خودش نقل میکنه،
بله،
به این مناسبت ایشون جمله مینویسه که ترجمه شده. ابن ابی الحدید که دانشمند بزرگه میگه در کتب صحاح روایت شده. وقتی اهل سنت میگن در کتب صحاح، یعنی نظیر صحیح مسلم، صحیح بخاری،
بله،
و ترمذی، سنن ابی داوود، نسائی، بیهقی، سایر کتاب‌های معتبر.
درسته.
میگه در کتب صحاح روایت شده که وقتی جبرئیل برای نخستین بار بر پیامبر نازل گردید و او را به مقام رسالت مفتخر ساخت، علی علیه السلام در کنار پیامبر بوده است.
بله.
پس معلوم میشه حداقل تا زمان ابن ابی الحدید این در کتاب ها آمده بوده.
بسیار
تمام دستهای معتبر و صحیح.
درسته. حالا همین خود نقلی که از زبان خود حضرت گزارش شده خودش کافیه دیگه.
کافیه.
ولی برای
مثلا گویا نظر سوال کننده اینه که مثلا چرا کتمان کردن؟ به نظر میرسه که مثلا کتمان کردن. اگر چنین چیزی بوده مورخان چرا نگفتن؟ عرض میکنم که حداقل تا قرن ششم نقل کرده بودن، اونم در کتب صحاحی که از نظر اهل سنت جزو کتب صحاح و معتبر.
بسیار سپاسگزارم. پس این ذهنیت که خیلی‌ها دارن که فکر میکنن حضرت در اون لحظه تنها بوده، این ذهنیت درست نیست دیگه. طبعا این نه، یعنی هم حضرت علی علیه السلام همراه پیامبر بودن.
بله.
بسیار خوب، از شما تشکر میکنم. فرصتی بگیریم ببینیم چقدر دیگه میتونیم از سوالات شنوندگان بخونیم.
پرسمان، ویژه پاسخ به پرسش های تاریخی.
پرسمان تاریخی بفهمید.
سلام علیکم. سلام شما.
ممنونم.
خواستم از استاد پیشوایی سوال کنم که در مورد حجر ابن عدی که در دمشق یکش مدفون هستش، از مخواستم این توضیحات بدم که چی کسی بوده. و من سید اسماعیل حسینی از نیشابور.
خب امروز دو تا شنونده نیشابوری سوالشون مطرح شده. مقدار سهم نیشابوری ها زیاد شد جناب استاد پیشوایی. بیشتر دیدم که نیشابوری بود. حالا در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
حجر ابن عدی کندی، اهل کنده بوده، کنده از قبایل بزرگ یمن بوده، بنابراین اصلش یمنی بوده ولی بعدا منتقل شد در دوره فتوحات به شهر کوفه و ساکن کوفه بوده. میگن حجر زمان جوانیش در دوره رسول خدا صلی الله علیه و سلم و در عصر نبوی سپری شده و در اون دوره از زندگی حجر اطلاعات زیادی نداره. عمدتاً درخشش حجر ابن عدی در زمان خلافت امیرالمومنین علی علیه السلام و امام حسن مصطفی علیه السلام بوده. اجمالاً حوج از یاران بسیار بسیار برجسته و حماس آفرین و وفادار و صمیمی امیرالمومنین علی علیه السلام بوده و به اصطلاح قائم اللیل و صائم النهار بوده، یعنی حافظ قرآن و تالی قرآن و روزدار بوده و یه پسر عموی داشته اسمونم حج بوده.
بله.
شیعیان به این میگفتن حج الخیر، به پسر عموش که از طرفداران معاویه بوده میگفتن حج الشر. بله. این دوتا با هم تقابل داشتن و در جریان شهادت حج ابن علی که را بعد اشاره میکنم نوشتن که حج ابن علی به قدری مرد تقوا و معنویت بوده که مستجاب و دعوه بوده، یعنی دعاهاش مستجاب میشده.
بله.
و در حوادثی که زمان خلافت امیرالمومنین علی علیه السلام پیش آمد، حج در کنار امیرالمومنین علی علیه السلام بوده در جنگ هایی که پیش آمد. بعد از شهادت علی علیه السلام که خیلی وضع نازوری پیش آمد و حضرت علی علیه السلام مصمم بود که مجدداً بره به جنگ معاویه و در حال آماده سازی سپاه بود که شهادت حضرت پیش آمد، در این وضع آشفته امام مصطفی سلام الله به امامت رسید، حضرت دنباله کار را گرفت و دستور داد که شیعیان آماده بشن و برن به جنگ معاویه که از شام حرکت کرده بود به سمت عراق. و شیعیان کوتاهی میکردن و اینجا بود که حج ابن علی خیلی تلاش کرد و با سخنرانی آتشین شیعیان را بسیج کرد که چندین هزار نفر آماده کرد. و در دورانی که معاویه بسیار مسلط شد و بالای منابر امیرالمومنین علی علیه السلام را سب می کردن، حج ابن علی در کوفه موقع سب به امیرالمومنین از پایین منبر اعتراض می کرد.
بله.
و به همین جور میشون را بازداشت کردن و فرستادن به شام و نرسیده به شام در سرزمینی به نام مرجع عذرا ایشون را با چند نفر از شیعیان اون زمان به درجه شهادت رسوند.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد.
اگر فرصت هست من
نه فرصتون تمام شده انشاءالله فرصت دیگری. خیلی متشکرم جناب استاد پیشوایی. شنوندگان گرامی از همراهی شما تشکر میکنم، شما رو به خداوند مهربان میسپارم و باز هم تسلیت عرض میکنم. شهادت حضرت امام موسی بن جعفر الکاظم علیه السلام رو خدمت همه شما گرامی.